آخه سرب چه دخلی داره؟ ناخوشی خواهرم داره. دیگه اصول دین نپرسنه. نونوای شلوغ میشه. بدو که سر چراغ معطل نشی. که یک مرتبه ناله خواهرم از اتاق بالا بلند شد. از آن ناله ها که آدم را از خواب میپراند، که دیدم هیچ حالش را ندارم. مغز استخوان آدم تیر میکشید. سلام، این قسمت 25 پادکست سه‌نقطه است. پادکستی که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت خواهرم و عنکبوت، نوشته جلال آل احمد. خب بعد از چند وقت من تصمیم گرفتم دوباره داستان ایرانی بخونم و این داستانم از یه نویسنده‌ایه که احتمالاً خیلی از خواننده‌ها در موردش شنیدید و میشناسیدش. جلال آل احمد واقعاً احتیاج به معرفی نداره. از نویسنده‌های نسل بعد از هدایت و جمالزاده بوده و هم نسل ابراهیم گلستان و ساعدی و توی ادبیات و جامعه روشنفکری ایران جایگاه خاصی داشته و داره. یکی از تفاوت‌های اساسی که آل احمد با بقیه نویسنده‌های همتراز خودش داره اینه که آخوندزاده بوده و توی یه خانواده کاملاً سنتی و مذهبی دنیا اومده بوده و بزرگ شده بوده. قبل از اینکه عقاید سیاسی ماتریالیستی پیدا کنه، مدتی درس طلبگی می‌گرفته و همین پیشینه باعث شده که تقابل سنت و مدرنیته از مایه‌های تفکر و دغدغه‌های فکریش باشه. که توی بیشتر نوشته‌هاش و داستاناش هم به اون پرداخته. در این حال فضای مذهبی رو که توش بزرگ شده بوده توی خیلی از داستاناش به خوبی به تصویر کشیده و همین فضا داستاناش رو از بقیه نویسنده‌های اون نسل متمایز کرده. آل احمد که خیلی هم فعال بوده و مثل بیشتر نویسنده‌های هم نسل خودش توی نوشتن آزمایشگر بوده، توی سبک‌های مختلفی تب آزمایی کرده و در طول عمر 40 و چند سالش افکار و نظریاتش رو به شکل مقاله و سفرنامه و داستان منتشر کرده. حتی ترجمه هایی هم که کرده با تفکرات و اعتقاداتش همخونی داشته. مثلا آثار آلبر کامو رو ترجمه کرده که کامو هم مثل آل احمد از بیگانگی آدم ها با محیط اطراف و اطرافیانشون می نوشته و از ماشینی شدن زندگی و پوچی و بیمعنی بودن دنیا گله داشته. از نظر ادبی و سبک نوشتاری، آل احمد راه جمالزاده و هدایت رو توی ساده نویسی و استفاده از زبان و لحن عموم مردم توی نوشتن ادامه داده و گسترش داده. فشردگی و خلاصه نویسی و شتاب زدگی از خصلت‌های بیشتر نوشته هاشه. چند تا از داستاناش که به صیغه اول شخص مفرد و تا حدودی به سبک خاطره نویسی نوشته شدن و احتمالاً بر اساس تجربه های دست اول خودش هستن از داستانه خوندنیشه. داستان خواهرم و عنکبوت هم توی این دسته از داستان قرار میگیره. این داستان از کتاب 5 داستانه که سال 1350 بعد از مرگ آل احمد چاپ شده. هرچند که داستانه این مجموعه موقع زنده بودن آل احمد توی مجله ها چاپ شده بودن. همه این 5 داستان توی فضای بچگی آل احمد در زمان رضا شاه اتفاق می افتن و در اون مایه همشون تفکرات آل احمد در مورد ترس از خودباختگی و غرب زدگیه. داستان خواهرم و عنکبوت داستان خوندنیه چون ساخت و پرداخت زیبایی داره و چیرگی قلم نویسنده رو خیلی خوب نشون میده. در این حال توی لایه های دوگانه معنایش تفکرات آل احمد هم گنجونده شده. راوی این داستان پسر بچه ایه که مثل خود آل احمد پدرش آخونده و با زبانی ساده و پر از اصطلاحات ماجرای مریضی خواهر بزرگترش رو برامون نقل میکنه. انتخاب این پسر بچه به عنوان راوی جای برای مقدمه چینی و دراز نفسی نذاشته و داستان از همون اول راست میره سر اصل مطلب. پس ما هم بریم اول داستان رو گوش کنیم، ببینیم آل احمد چطوری داستان این دختر مریض رو برامون میگه و بعد از اون بیشتر در مورد داستان حرف میزنم. خواهرم و عنکبوت. اولین بار هفته پیش دیدمش. عصری بود و شوهر خواهرم آمده بود احوال پرس. من که رفتم برایش چای ببرم چشمم افتاد بهش. سیاه و بزرگ و بد ترکیب و چه درشت. حتی کرکایش رو هم می شد دید از همان فاصله. گوشه بالای درگاه پشت شیشه یک تار پت و پهن تنیده بود که همه سه گوش درگاه را گرفته بود و 8 گوله سیاه و کوچک به این ور و آن ورش آویزان بود. حیوانکی مگس ها. تا شوهر خواهرم قند بردارد سیاهی ها را از نو شمردم. درست 8 بود. یعنی چطور شده بود که عنکبوت به این بزرگی را ندیده بودم؟ من که حساب ریزترین سوراخ مورچه ها را داشتم و حساب زایمان تمام موش ها را. البته تعجبی نداشت که مادرم ندیده باشدش. با همه وسواسی که در رفت و روب داشت، این یک ماهه آخر مدام یک پایش توی مطبخ بود، آن دیگرش پای تخت خواهرم. بکن نکنهای بابا هم که سر جایش بود با رفت و آمدهایش. بد جوری هم بود که هیچ کس حق نداشت دست به تخت خواهرم بزند. اولین بار بود که تخت توی خانه ما می آمد. شوهرش از خانه خودشان آورده بود. تخت را گذاشته بودیم کنار پنجره و خواهرم مدام رویش خوابیده بود. یعنی نخوابیده بود، افتاده بود. اولها خودش را به گمانم لوس می کرد. چون گاهی توی حیاط هم قدم می زد. تا سر حوض هم می رفت که دست رو آب بکشد. ولی تا شوهرش در می زد می دوید و می خوابید. یعنی نمی دوید. تندی می رفت و دراز می کشید. و حالا دیگر یک ماه بود که زمین گیر شده بود. یعنی من از لگن زیر تختش می گویم که گاهی خودم باید خالیش می کردم و عجب بوی می داد. سینی چای را که برگرداندم رفتم خطکشم را از روی طبقه بندی کتاب هام برداشتم و برگشتم سراغش. خواهرم باز شروع کرده بود به ناله و نفرین که رسیدم. یک پا را گذاشتم لبه تخت و یک دست به دیوار و داشتم با دست دیگرم خطکش را از پهنا برای بساط عنکبوت نشانه می رفتم که فریاد شوهر خواهرم در آمد. پیره مرد مگه نمی دونی همه استخوناش درد می کنه؟ گرچه تخت زیر پایم جرقی صدا کرد، اما می دانستم که تخت به این آسانی ها شکستنی نیست و آزاری به خواهرم نمی رسانم. با این حال چیزی نگفتم و نگاهی به خواهرم انداختم که درد توی صورتش بود. خودش چیزی نگفت. فقط چشمهایش را بست و گردنش را کشید و پره های دماغش باز شد و پیشانیش پر از چروک شد که من خجالت کشیدم و آمدم پایین. خطکش توی دستم سنگینی می کرد که صدای خودم را شنیدم. آخه خواستم این کثافت رو بکشم. خواهرم چشمهایش را باز کرد و پرسید چرا؟ چرا نداره خواهر؟ مادر میگه عنکبوت شگون نداره. بعدش هم مگه نمیبینی چند تا از مگسا رو گرفته؟ شوهرش گفت تقصیر خود مگساست پیر مرد که توی هر سوراخی سر میکنن. اون که در خونه خودش نشسته. یعنی به من سرکوفت میزد. من اصلا با این شوهر خواهر میانه خوبی نداشتم. از همون سر بند عروسیشان، شب عروسی خواهرم را میگویم. عروسی را انقدر دیر راه انداختند و خانه داماد انقدر خرطوخر بود و انقدر راه رو ایوان و پلکان داشت که من دیگر حالش را نداشتم. اصلا دستهایم داشت میافتاد. تمام راه آینه را روی پشت نگه داشتن از خود بزرگها هم بر نمی آید. و توی ایوان خانهشان که رسیدیم نمی دانم چطور شد که من افتادم پایین. به نظرم نگاهم به انگورها بود که از چفته آویزان بود که یک مرتبه دیدم وسط گلدان نارنجم. آینه شکست، اما دستهایم و صورتم خونین و مالین شد و من نمی دانستم باید گریه کنم یا نه که شوهر خواهرم رسید، یعنی داماد، و نگذاشت و نبرداشت و گفت پیرمرد چرت میزدی؟ که من زدم سیر گریه از همین سر بند پیرمرد گفتنش. و تازه تنها من نبودم، هیچ کس با او میانه خوبی نداشت و سر سفره هر روز بهش بد و بیراه میگفتند که تا زنش ساق و سالم بود نگهش داشته و حالا که علیل شده او را آورده خانه پدری انداخته و رفته. این بود که من هم نگذاشتم و نبرداشتم و گفتم خانه خودش کدوم گوری بوده؟ این کثافت خودش رو تو خونه ما جا کرده. عباس جون منم همین کار رو کردم. تو خواهر؟ و درموندم که دیگر چه بگویم. یعنی چه؟ چرا خواهرم خودش را با عنکبوت مقایسه می کرد؟ و همچه که این سؤال را از خودم کردم فهمیدم که دارد به شوهرش سرکوفت می زند. این بود که دیدم دیگر جای من نیست. استکان خالی را از جلوی شوهرش برداشتم و آمدم بیرون. بعد هم قلیان برایش بردم و دیدم که خواهرم را رام کرده و داشت گرم و نرم برایش قصه حاج آقای را می گفت که همسایه‌شان است و تازگی ها عضو اتاق تجارت شده و باید هر روز کراوات ببندد و چون خودش بلد نیست، پریروز کله سحر فرستاده بود دنبال او که برود کراواتش را ببندد و بعد صبحانه آورده بودند و حالا دیگر خدا ساخته و کار هر روز او در آمده و اگر زنش نیست که صبحانه اش را درست کند و از این حرف ها که دیدم حوصله اش را ندارم. از این قصه های بیمزه همیشه داشت. به نظرم این قصه ها را می ساخت تا سر خواهرم را گرم کند. آخر عادتشان شده بود. اول حرف و سخن و دعوا داشتند و بعد آشتی می کردند و یکی دو ساعتی پچ پچ بود. بعد شوهر خواهرم می رفت. هفته 7 روز عصرها که من از مدرسه برمی گشتم. اما نه بابام نه مادرم هیچ کدام به او رو نشان نمی دادند. یا من در را به رویش باز می کردم یا خواهر کوچکم. و خدمت هم که با من بود و هر روز هم از همین قصه ها. این بود که گفتم بروم پی کارم. از در که می آمدم بیرون در دلم خط و نشانی برای عنکبوت کشیدم. پدر سوخته کثافت. برو دعا به جون خواهرم کن و رفتم سراغ درسم. اما روزها امتحان حساب داشتیم که من چیزی ازش سرم نمی شد. به خصوص که با معلم حساب هم در افتاده بودم و سوس دوم ردم کرده بود. یعنی یک روز که من داشتم دفترچه فیلم را سر کلاس مرتب می کردم که آمد دفتر را برداشت و از پنجره پرت کرد بیرون. خودش تازه کلاهی شده بود و می دانست که بابای من ملاست و هی پاپیم می شد و بعد هم سر بند عمامه بگیری هی پاپی آخوندها می شد و هی بد و بیراه می گفت. حتی رایت معلم شرعیات من را هم نمی کرد که هرچه بود همکار خود او بود و با عمامه می آمد کلاس و توی کلاس هم که می آمد عمامه‌اش سرش بود. اما همچه که پشت میز می نشست عمامه‌اش را بر می داشت و می گذاشت روی میز و عبایش را تا می کرد و می گذاشت رویش. و زنگ را که می زدند عبا را تکان می داد، گچ آن را می گرفت و می انداخت دوشش. عمامه را هم می گذاشت سرش و بلند می شد. اوایل کار خودمان هم خیلی مسخرگی می کردیم که آشیخ عمامت افتاد و از این حرف ها. اما بعد دیگر کاری به کارش نداشتیم. ولی مگر این معلم حساب ول می کرد، همین جور بد و بیراه می گفت. تا عاقبت یک روز که ادای ریشانه کردن آخوندها را در می آورد، من بلند شدم و صاف توی رویش گفتم مگه آخوندها مال بابای دیوست رو خوردن و از کلاس در رفتم بیرون. یعنی این دیوس رو هم از بابام یاد گرفته بودم. اصلا هم نمی دانستم یعنی چه، مثل زندیق و خیلی چیزهای دیگر. اما می دانستم که وقتی بابام خیلی کلافه است این حرفا از دهنش در می آید. بعد از آن هم اصلا سر کلاس حساب نرفتم. خب معلوم بود دیگر. رفوزگی روی شاخم بود. اما خوبیش این بود که امتحان آخر سال نهایی بود و مدیر مدرسه هم معرفیم کرده بود. احترام بابام را داشت. وگرنه حتما رفوزگی رو شاخم بود. امتحانهای دیگر را خوب داده بودم یا می دادم. اما این حساب به خصوص مرابحه و تقسیم به نسبت. کتابش را که باز می کردم مثل این که یکی چوبم می زد. اما چاره چه بود؟ همان پای طبقه بندی کتاب هام وا رفتم و کتاب را باز کردم. اگر در یک انبار 20 عدل پنبه باشد و حجم هر عدلی، ولی مگر خیال آن عنکبوت سیاه بزرگ دست از سرم بر می داشت؟ حتم داشتم که اگر خواهرم این یک ماه مدام روی آن تخت نیفتاده بود تا به حال گیرش آورده بودم. ولی حیف. راستی ببینم نکند خواهرم بهش دل بسته باشد. آخر مگر می شود تمام روز روی تخت خوابید با آن دردی که او می برد؟ یعنی من از صدای ناله اش می گویم که گاهی شبها مرا هم بیدار می کرد و بعد از پچپچ مادرم که قربان صدقه اش می رفت تا فلان دوا را بخورد. یک سینی دوا زیر تخت بود. یا مگر همش می تواند کتاب دعا بخواند؟ با آن سوادش می تواند کتاب دعا بخواند؟ با آن سوادش که سبحان و منان را از من می پرسید. لابد گاه گداری هم چشم به این عنکبوت می دوزد و رفته آمدنش را تماشا می کند و شکار کردنش را و تاب خوردنش را. یعنی من خودم را می گویم مگر می شود یک ساعت تمام روی نیمکت نشست و بی حرکت چشم به تخت دوخت یا به دهن معلم؟ آدم هزار فکر و خیالات دارد. آن وقت یک ماه آزگار روی تخت افتادن و هیچ کاری نکردن، یعنی قادر نبودن. ولی یک کمی که فکر کردم دیدم اینجوری دارم خودم را از دست کینه عنکبوت خلاص میکنم. بر فرض هم که خواهرم با این عنکبوت مشغولیتی پیدا کرده باشد، تازه به من چه؟ عنکبوت عنکبوت است دیگر. خواهرم از خیلی چیزهای دیگر ممکن است خوشش بیاید، مثلا از این شوهر که 5-6 سال خانه‌اش بوده و همش مریض بوده و بچه دار هم نشده و چند بار هم کارش به مریض خانه کشیده. مگر من از این شوهر خواهر خوشم میآید؟ درست است که من از مگس هم بدم میآید، اما حاضر نیستم حتی یک مگس در تمام عالم به دام هیچ عنکبوتی بیفتد. خیلی هم اتفاق افتاده که بعد از ظهرهای گرم تابستان به عنوان بازی بی صدا که مبادا بابام از خواب بپرد مگس گرفتم و بردم دم سوراخ مورچه ها انداختم. اما هر وقت یکی از همین مگس ها را گرفتار تار عنکبوتی دیدم، فوراً آزادش که کرده ام هیچ، بلکه خود عنکبوت را هم با تار و سوراخ لانه اش همه را درب و داغان کردم. اما عیب قضیه اینجاست که مگس ها را با تار عنکبوت هم که نجات می دهی دیگر به درد خور نیستند. نمیدانم چرا، حتما به همین دلیل است که من اصلا از عنکبوت بدم می آید. مگس وقتی گرفتار می شود یک جور وزوز خفه دارد، مثل اینکه صدا از ته گلویش در می آید. فرقی هم نمی کند، چه گرفتار مورچه ها، چه گرفتار انگشت کسی مثل من که پاهایش را می چسبم و می گذارم بی خودی بال بزند. اما وقتی گرفتار تار عنکبوت است، مثل اینکه صدایش باز هم خفه تر می شود. انگار عنکبوت ها دم دهان مگس را هم می بندند که نتواند کمک بخواهد یا بیخ حلقش را می گیرند. من چه می دانم؟ بعد هم اگر بخواهی مگس گیر مورچه ها بیفتد، باید دست کم یک بالش را بکنی تا نپرد. یا یک چوب جارو بهش فرو کنی که اگر هم بپرد نتواند. اما با تار عنکبوت اینجور نیست. مگس دارد ساق و سالم روی هوا می پرد که یک مرتبه گیر می کند به تار عنکبوت، عین یک توپ کوچولو که می خورد به تور والیبال. لابد چشمش نمی بیند یا گیج است و سر به هوا. ولی مگر می شود تار عنکبوت را دید از بس نازک است؟ خود من هم گاهی نمی بینم. آن وقت تا بیاید دست و پا کند که عنکبوت مثل عجل معلق رسیده. بدیش این است که مگس ها اول قضیه را جدی نمی گیرند. دقت کردم. حتی صدایشان هم در نمی آید. یک خورده این ور و آن ور می شوند و همچه که یکی از بالهایشان یا 2-3 تا از پاهایشان گیر کرد و عنکبوت رسید، آن وقت صدایشان در می آید. اگر زودتر صدایشان در بیاید، شاید آدمی مثل من پیدا بشود و به دادشان برسد. ولی عیب کار اینجاست که مگس ها وقتی صدایشان در می آید که کار از کار گذشته. همین جاها بودم و کتاب صفحه 32 بود که حس کردم مادرم بالای سرم ایستاده. همیشه بی سر و صدا می آمد و می رفت. اگر حواست جمع نبود می توانستی بگویی همیشه همه جای خانه هست. ننه چی کار می کنی؟ درس حاضر می کنم. این حساب لعنتی هم پدر ما رو در آورد. نگو ننه، عیبه. خدا سایش رو از سرت کم نکنه. هرچی رو که بزرگترها گفتن که تو نباید بگی. پاشو جونم، برو نون بگیر، شامتون دیر میشه. کتاب را انداختم روی طبقه بندی کتاب ها و راه افتادم. داشتم کفشم را می پوشیدم که مادرم گفت ننه، یه کاری ازت بخوام برام می کنی؟ من فقط نگاهش کردم. مادرم رویش را برگرداند و رفت به طرف تاقچه تا لامپا را روشن کند. با من اینجوری ها حرف نمی زد. من در خانه یا باید کاری را می کردم یا نمی کردم. سوال و تردید در کار نبود. درست است که گاهی نکنال می کردم، اما بیشتر از اردهای بابام که با تشدد بود و سخت بود، نه از کاری که مادرم می‌خواست. این بود که ساکت ماندم. مادرم کبریت را که کشید چراغ را روشن کرد و لوله اش را که می‌گذاشت گفت فردا زور که برمیگردی سر را یه نوک پا میری در دکون ریختگری، یه مش سرب بهت میده میاری خونه. دیدم که اشک توی چشمهایش بود. گفتم آخه مامان من فردا امتحان دارم. خب چه عیبی داره ننه؟ واسه نهار که نگرتون نمیدارن. من واسه خاطر خواهرت میگم. خواهرم؟ آره ننه، مگه نمیبینی چه دردی میبره؟ آخه سرب چه دخلی داره ناخوشی خواهرم داره؟ دیگه اصول دین نپرس ننه، نونوایی شلوغ میشه، بدو که سر چراغ معطل نشی. که یک مرتبه ناله خواهرم از اتاق بالا بلند شد، از آن ناله ها که آدم را از خواب میپراند، که دیدم هیچ حالش را ندارم، مغز استخوان آدم تیر میکشید. این بود که دیگر پاپه مادرم و سرب نشدم و راه افتادم. از در که بیرون می رفتم با شاگرد دواخانه روبرو شدم که هر روز غروب می آمد به خواهرم آمپول بزند. فردا ظهر که از امتحان برمی گشتم چنان گهمرغی بودم که نگو. به گمانم گندش را در آورده بودم با آن مرابحه و تقسیم به نسبت. سوال امتحان نه از عدل پنبه بود نه از حجم انبار. از مقدار آبی بود که لازم است در یک آبشخور باشد تا قاطرهای هنگ سیراب بشوند. اگر هر قاطری فلانقدر آب بخورد و تعداد قاطرها و از این مزخرفات. و مهمتر این که خود آبشخور را نمی دانستم یعنی چه. به نظرم همه ایمان کسافت کاری کردیم. این بود که سر راه نه حال دعوا کردن با بچه های غریبه را داشتم، نه حوصله ناخونک زدن به بساط میوه فروش سر خیابان را که تازه انگور یاقوتی نوبرانه آورده بود. گذشته از این که راهم را هم باید عوض می کردم. از پس کوچه های بازارچه معیر انداختم زیر گذر و دم در ریختگری که رسیدم تازه دست کشیده بودند و داشتند پادوی دکان را می فرستادند سراغ نان و ماست و کباب برای نهار. سلام کردم و از روی ردیف قالب ها رد شدم و رفتم به سمت استاد اصغر. می شناختمش. یکی از مریدهای بابام بود. نه روزهش ترک می شد نه مسجدش. اصلا شبهای روزه مأمور سماور بود. توی منقل چنان کته‌ای برای قوری ها می بست که آدم حظ می کرد. گل آتش عین گل انار و اگر بگویی یک ذره بو یا دود ابداً. جنس دکانش هم باب گذران روزانه خانه ما نبود که مثل عطار و بقال و قصاب بابام هر روز مرا بفرستد سراغش به نسیه آوردن و گاهی پول دستی گرفتن. حاضر بودم بروم از معلم حساب عذرخواهی بکنم و این کار را نکنم، ولی مگر بابام سرش می شد؟ یک داد می زد سرم و اردش را می داد و تا می آمدی فیش و فوش کنی که خجالت می کشی و از این حرف ها، فریادش در می آمد که کرخر خیال می کنه باج ازشون می گیرم. به هر صورت اولین بار بود که به دکان ریختگری می رفتم. استاد اصغر جواب سلامم را که داد گفت ظرفی چیزی با خودت نیاوردی؟ گفتم نه. این بود که یکی از شاگردها را صدا کرد که رفت از توی پستو یک سطل حلبی نصفه آورد. دستش سیمی بود. خود استاد اصغر با یک بیل دست کوتاه زد زیر تلمبار خورده فلزی که گوشه دکان ریخته بود و همین جور که او سطل را پر می کرد من متوجه ردیف قالب های وسط دکان بودم که برق چکه های فلزی روی ماسه آنها خیلی نو بود و اطراف چکه نم ماسه پریده بود و در گرمای دکان بویی بود که ته گلوی آدم را می سوزاند و دهن را گس می کرد. سطل که پر شد استاد اصغر برش داشت و داد دست من و گفت به سلامت، یادت باشه سطل رو برگردونی. و من سطل رو همین جوری گرفتم بی هوا که یک مرتبه سطل افتاد. من چه می دانستم آنقدر سنگین است و کعب سطل خود روی پنجه پای راستم و دردی آمد که نگو. دو سه تا از شاگردهای دکان قشقش خندیدند و من همچه کلافه شدم که اگر سر زنگ تعطیل مدرسه بود دک و پوزشان را خورد کرده بودم. استاد اصغر سطل را برداشت و خورد فلزها را دو مرتبه تویش ریخت و گذاشتش دم پای من و گفت عیبی که نکردی. اینو میگن سرب. مواظب باش بابا، سنگینه. و من از زور خجالت خداحافظی نکرده راه افتادم و راستی چه سنگین بود. یک خروار. یک خروار که نه، ولی سنگین ترین وزنی بود که تا آن وقت بلند کرده بودم. به نظرم در حدود وزنه ای بود که روزهای جمعه داشت مشتی ها توی میدان اعدام سرش شرط می بستند و زور می زدند و سر دست بلندش می کردند و رکهای گردنشان ور می آمد و خود گردنشان می شد این کنده درخت و گره بازوها این یک موش زیر پوست. یک 20 قدمی که از دکان دور شدم دیدم نمی شود، یک دستی نمی شود. کیفم زیر بغلم بود، پنجه پام چنان درد می کرد که نگو. سطل را گذاشتم زمین، پنجه‌ام را از روی گیوه مالیدم و حالم که سر جا آمد کیف را گذاشتم روی خرده سرپا و سطل را دو دستی برداشتم و راه افتادم. سطل میان دو پا و به زحمت، یعنی آنجوری نمیشد تند رفت. سطل لنگر بر می داشت و به پاهایم می خورد. هر 20 قدم یک بار سطل را زمین می گذاشتم و نفس تازه می کردم و انگشت هایم را که باریکی سیم دسته سطل داشت می برید می مالیدم و به سمت خانه می رفتم. ولی هیچ کدام اینها مهم نبود. همه راه تنها فکرم این بود که چه رابطه ای است میان این همه سرب و ناخوشی خواهرم. یک مش سرب را که مادرم گفته بود من خیال کرده بودم توی جیب هم می شود ریخت یا توی کیف مدرسه و اصلا در دکان ریختگری کسی از من چیزی نپرسید. همچی که سلام کردم سطل را دادن دستم که آن افتضاح بار آمد. لابد مادرم به پدرم گفته بود و پدرم قبل از اینکه برود قم دیشب یا همان روز صبح وقت نماز به استاد اصغر سپرده بود و همه کارها رو به راه شده بود. اینها را می فهمیدم و همین بود که صدام در نیامد. و بعد هم اگر سطل اینجور روی پام نیفتاده بود و جلوی روی پادوهای ریختگری گندش را در نیاورده بودم، می شد قضیه را ندیده گرفت. ولی حالا مگر می شد؟ اصلا چرا این همه سرب باید به خانه ما برود؟ شنیده بودم که گوله تفنگ از سرب است، ولی ما هیچ وقت با تفنگ سر و کار نداشتیم. آها، شاید قرار بود از آن وزنه هایی که پهلوان ها که خندم گرفت و سطل را گذاشتم زمین. بعد چطور که هی گندش رو در میاری؟ اون گند امتحان، اونم افتضاح جلوی روی پادوها، و حالا خیال کردی که خواهرت وزنه برداره حالش جا میاد؟ مسئله اصلی این بود که می دانستم باید رابطه ای باشد میان این سرب سنگین و لعنتی و ناخوشی خواهرم که یک مرتبه یادم افتاد. بله، خودش بود. شلب داخ می سالن، شلب داخ می سالن. این را پری روز که سنمبر از در می رفت بیرون هی با خودش می گفت و می خندید. من آن وقت نفهمیدم. حالا می فهمیدم. سنمبر زنیکه لمسی بود گدامانند که هفته یک روز می آمد خانه ما، نهاری می خورد و می رفت. یک طرف بدنش را روی زمین می کشید و یک طرف دیگر توبره به دوشش داشت که هرچه گیرش می آمد می ریخت آن تو. عیبش این بود که آب دهانش بد جوری می ریخت و پیش سینه اش همیشه عین یک تک چرم بود و زبانش که دیگر چه بگویم. ساده ترین مطالب را هم به صورت معما در می آورد، چون هیچ یک از حروف را درست ادا نمی کرد. دهنش یک فری بود و مدام پر از آب بود و اصلا نمی شد بفهمید چه می گوید. ولی من حالا می فهمیدم و راستش اوقاتم حسابی تلخ شد. حتی سنمبر بداند که توی خانه ما چه خبر است و من ندانم. این بود که به ادای پدری با شارت و شورت وارد خانه شدم و سطل سرب را همان کنار حوض زدم زمین و کتم را درآوردم و بعد گیوه ها و جوراب ها را و پام را تپاندم تو حوض که اول انگشت ها تیر کشید، بعد داغ شد و همین جور که توی آب خنک می مالیدمش داشت آرام می شد و ماهی ها با ترس و لرز تا نزدیکی های پام می آمدند و بعد یکو در می رفتند. من همان جور که متوجه آنها بودم مواظب انگشت های پام هم بودم که پوست روی انگشت بزرگه با دوتا از بغل دستی هاش کنده شده بود و ورم کرده بود و دست که می مالیدی می سوخت. خدا مرگم بده، چه بلایی سر خودتو بردی؟ بریم بابا شما با این قربون صدقای علکیتون. اصلا ببینم این یه مش سربه. مادرم نشست لب حوض و پام را معاینه کرد و خنده کنان گفت ننه تو که کولی نبودی، این اداها مال دختراست، خیال کردی زخم شمشیره؟ آخه من میخوام بدونم این همه سرب به چه دردی میخوره. میفهمی ننه میفهمی. خدا تنتو از آتیش دوزخ محافظت کنه. حالا پاشو نهارت یخ کرد. و رفت حوله خودش را آورد و نشست که پای مرا خشک کند. باز دیدم که چشمش پر از اشک است. اصلا همیشه همین جوری بود که نمیشد با مادر دعوا کرد یا از دستش عصبانی شد. این بود که جورابم را پوشیدم و دو مشت آب به صورتم زدم و رفتم تو. سر سفره حسابی شلوغ بود. خاله مادرم بود با دوتا از خواهر بزرگام و زن دیگری که من نمیشناختم. همه ابزار صورتش پایین افتاده بود. چانه اونو که دماغ که جای خود را داشت، لبها و زیر چشمهاش و لبها هم. سلام کردم و نشستم. بشقابم پیدا بود که پروپیمانتر از هر روز است. عدس بلو با کشمش و خورما و چه تهدیگی. کشمش ها تویش سوخته یا پف کرده و روغن چکان. حتما هیچ کس بهتر از مادرم تهدیگ درست نمی کرد. و من سرم به خوردن گرم بود که شنیدم همچی چنگ انداخته وسط جونش عین عنکبوت. خب خانم باجی، بی خودی که نگفتن سلاطون. این را خاله مادرم برای زن ناشناس گفت. نفهمیدم سلاطون یعنی چه، اما گوشم هم تیز شده بود که زن ناشناس لقمه‌اش را فرو داد و گفت: پس چی عمقزی؟ داغ کردن و واسه همین وقتا گذاشتن دیگه. سر را که به وحشت بلند کردم، مادرم داشت به زن ناشناس علم و اشاره می کرد که یعنی من چیزی سر در نیاورم، و خاله مادرم برای اینکه حرف را برگردانیده باشد گفت: خدا بیامرز مادرمو، می گفت آتش جهنم به تن آدم حروم میشه. که من دیگر طاقت نیاوردم، دویدم بالا سراغ خواهرم که روی تخت نشسته بود و داشت آب جوجهش را قاشق قاشق می‌خورد و نگاهش به عنکبوت گوشه درگاه بود. نشستم پای تختش و همان جور که هق هق می‌کردم فریادم درآمد: چه بلایی می‌خوان سرت بیارن خواهر؟ من نمی‌ذارم خواهر، من نمی‌ذارم. که مادرم رسید، دستش روی سرم بود که گفت: پسر جون، تو دیگه حالا بزرگ شدی. خودش خواسته ننه، مگه نه دختر جون؟ که خواهرم قاشق رو انداخت توی سینی و فریاد کشید: خدایا چرا مرگ منو نمیرسونی؟ چرا؟ به همین جور فریاد میکشید که از خانه گریختم. یادم نیست از چه امتحانی داشتیم، اما یادم است که پس از تعطیل مدرسه سر یک فیلم بوک جونز با حسن لش دعوام شد و چنان با کلم زدم توی سینه‌اش که کلش از عقب خورد به کاج مدرسه، و تا آمدم در بروم که دیدم معلم حسابمان سر راه هم سبز شد، نرسیده به در مدرسه. خواستم خودم را به کوچه علی چپ بزنم و بروم پی کارم که با دو تا شلنگ خودش را رساند و پس گردنم را گرفت که: حالا قلدرم شدی پدر سوخته؟ ها نشونت میدم، هر گوی دلت میخواد بخور. ده پدر سوخته پر رو، و درق زد پس گردنم. به نظرم بد جوری زد چون سرم گیج رفت. دستم را بردم پس گردنم و چشم هام را بستم و سرم را یک خورده تکان دادم تا داغی پس گردنم بیرون زد و دستم گرم شد. آن وقت دیدم که سرم گیج نمی رود. چشمام را که باز کردم دیدم ناظم هم پهلویش ایستاده و با ترکه شلوارش می زند. ناظم با هم خورده حسابی نداشت، اما معلم حساب که داشت و همین بس بود. و اصلا بدیش این بود که مدیر مدرسه عصرها نمی آمد یا زودتر از زنگ آخر می رفت. یک دم به نظرم رسید که توف بندازم توی صورت معلم حساب، بالای سیاهی که رنگی نبود، اما دیدم جلوی ناظم نمی شود. خیلی تمیز بود و همیشه بوهای خوب می داد و قضیه شلوار کوتاه مرا هم با حقه‌ای که بهش می زدم فراموش کرده بود. این بود که دو مرتبه چشمم را بستم و دستم را بردم پس گردنم و دست چپم را گرفتم به دیوار، اما هیچ طوریم نشده بود. فقط همون اول سرم گیج رفت. همونطور که چشم هام بسته بود شنیدم با هم پچپچی کردند و بعد صدای پای معلم حساب را شنیدم که دور شد، و بعد ناظم گفت: چرا حسن رو زدی؟ میخواست دزدی کنه، نذاشتم. چه دزدی؟ این دیگر جواب نداشت. ما شاگردها رسم ما نبود که کارهای خصوصی خودمان را به هر کس بگوییم، به خصوص فیلم بازی را که اصلا ممنوع بود. این بود که سکوت کردم و ناظم گفت: میمدی به من میگفتی پسر؟ و با تشدد میگفت، نه مثل اول که نرم بود، و من همچنان ساکت ایستاده بودم. تو دیگه بزرگ شدی پسر، باید بدونی که با معلم اینجوری رفتار نمیکنن. حالا یک ساعت توقیفت میکنم تا خودتو اصلاح کنی، و بدون که دفعه دیگه میدم اخراجت کنن. یواش یواش صداش بلندتر میشد، اما همه بچه‌ها رفته بودند. همان وقت که پس گردن من میسوخت، یکی یکی آمده بودند و از پشت معلم حساب و ناظم دومشان را لای پا گذاشته بودند و زده بودند به چاک. این بود که خیالم راحت بود. بعد ناظم با همان شارت و شورت فراشمان را صدا کرد و مرا سپرد دستش که: یک ساعت حبسش میکنی. شب جمعش که خراب شد دیگه زبون درازی نمیکنه. ترکه را داد دستش و رفت. فراشمان در مدرسه را که پشت ناظم بست، آمد ترکه را داد دست من که بذارش رو میز ناظم و بیا کلاس دوم. با دو رفتم و ترکه را گذاشتم و رفتم سراغ کلاس دوم. فراشمان داشت نیمکت ها را به زور بلند می کرد و می گذاشت روی میزها تا کف اتاق را جارو کند. رفتم کمکش. نمیدانم چقدر طول کشید که در آنجا سر و ته نیمکت ها را می گرفتیم و می گذاشتیم روی میزها تا همه کلاس ها برای جارو آماده شد. گفتم: میخوای برم آب بیارم بپاشم که راحت جارو کنی؟ نگاهی به من کرد و گفت: نه بابا، فردا جمعه است، دیگه داره دیرت میشه، میترسم حاج آقا دعوا کنه. بودو دست رو بشور تا بیام در و پشت سرت ببندم. و من دویدم به طرف حوض. بهش نگفتم که بابام همون روز صبح رفته قم. بابام را می شناخت، اما فقط شبهای احیای ماه رمضان می آمد مسجد و من چه خودم خدمت می کردم چه نمی کردم بهش حسابی می رسیدم. چای دست به دست، زولبیا بامیه نظری، خرما یا شکرپنیر. راستش یک خدمتی هم به خود من کرده بود. بهش می گفتیم مشهدی یحیی، مثل اینکه احیای شب سال پیش بود. موقع نماز بابام من اقامه می گفتم. مسجد که تمام شد دم در آمد سراغم و کشیدم یک کناری و گفت البته حاج آقا خودش بهتر می دونه، اما حیفه که تو اقامه بگی، این کار بچه بقالاست. و راه افتادم که بروم. من یک خورده فکر کردم، بعد دیدم راست می گوید. این بود که دویدم دنبالش و پرسیدم راستی مشدی احیا، چه ربطی هست بین اسم تو و شب احیا؟ نگاهیم کرد و بعد گفت اگه من از این حرفا خبر داشتم که فراش مدرسه نمی شدم. برو از حاج آقا بپرس. و رفت. و از آن سر بند من دیگر نه از آن گفتم نه اقامه. و همین شد که بابام خیال می کرد مدرسه ها بچه را بیدین بار می آورند. من لب حوض مدرسه دست و روم را شسته بودم و داشتم همین جور فکر می کردم با آب بازی می کردم که صدای در مدرسه آمد. یادم رفته بود کجام. این بود که گفتم عجله کنم، اما تا خواستم پاشم دیدم پاها مثل این که کوفت رفته. یک خورده رانهایم را مالیدم و وقتی پا شدم دیدم که پس گردنم هنوز هم یک خورده می سوزد. از در مدرسه که بیرون می آمدم مشهدی یحیی گفت با این مردی که سر به سر نذار، خودش تازه اما مشو ورداشته، چشم دیدن آقایون رو نداره، از قول منم سلام برسون. خانه که رسیدم دیگر غروب شده بود، در خانه بسته بود، یعنی بابام باز هم رفته بود یک جایی. در را خواهر کوچکم باز کرد، یک وشکون از لپش گرفتم که گوه سگ چرا انقدر دیر کردی؟ خدایا مادر، باز این عباس ذلیل شده اومد. و خانه عجب سوت و کور بود. همیشه غروب ها این جور بود، از در و دیوار معلوم بود که بابام آن وقت روز رفته مسجد. اما این بار که مسجد نرفته بود، رفته بود قم. وقتی بابام خانه بود اگر امر و نهی هم نداشت و کسی هم پهلوش نبود و اتاقش هم که خاموش بود، میشد حضورش را تشخیص داد. انگار هوای خانه سنگین بود، همه چیز یواش بود و سر جای خودش بود و هیچ چیز را نمیشد به هم بزنی. و آن وقت مگر من جرأت میکردم سر به سر خواهر کوچکم بگذارم؟ اما حالا که او نبود، یک کله رفتم آشپزخانه. سلام مادر، شام چی؟ که چشمم به خاله مادرم افتاد که نشسته بود و داشت یک تکه چیز گنده و سنگین و بی‌قواره را پاک میکرد. راستش خجالت کشیدم. مادرم روی چهارپایه کوتاهش پای اجاق نشسته بود و جواب سلامم را که داد سرش را برنگرداند، یعنی که داشت گریه میکرد. بعد خاله مادرم پا شد، آن تکه چیز گنده را گذاشت گوشه مطبخ پای دیوار و آن وقت بود که من برق سرب را تشخیص دادم. شعله های ریز و بیدود و کوتاه اجاق روی ورقه زمخت و پست و بلند و کج و کوله سرب هر کدام انگار بدل به جرقه ای می شد. و من یک مرتبه یاد خواهرم افتادم و دویدم بالا. در تاریک و روشن دم غروب خواهرم دراز به دراز خوابیده بود و پتو تا زیر چانه‌اش بود و چشمهایش بسته بود و شوهرش بالای سرش نشسته بود و سرش را در دستهایش گرفته بود و پشتش تکان می‌خورد. به صدای پای من سرش را که برداشت دیدم صورتش خیس است. یکی دو بار سرش را تکان داد و در جواب سلامم گفت عباس جون دارن خواهرتو از دست ما میگیرن. و زار زد، این زار زدن پیر مردها پای منبر که دیدم طاقتش را ندارم. دویدم آمدم پایین. مادر آخه چه بلایی سر خواهرم آوردین؟ آخه سنمبر بدون و من ندونم. و مثل اینکه باز گریم گرفته بود، یعنی هیچ یادم نیست. این را هم از روی رفتاری که خاله مادرم با هم کرد میگویم. دست گذاشت روی سرم و گفت قباحت داره پسر جون، تو دیگه حالا بزرگ شدی، آدم با مادرش که اینجور حرف نمیزنه. و بعد دست مرا گرفت و از مطبخ آورد بیرون و در گوشم گفت که بروم خانهشان و نمیدانم فلان چیز را بیاورم. مثل اینکه گفت خلحت یا خلبت، هرچه بود نفهمیدم. خانهشان آنور پاقاپوق بود و من تعجب میکردم که کی بروم و کی برگردم، اما چاره نبود، یک کله رفتم. توی راه همش فکر عنکبوت بودم و سلاطون و خواهرم و اینکه شل به داخ میسالن. و خانه خاله مادرم به جای اینکه چیزی به دستم بدهند و برم گردانند، نگه هم داشتند و شامم دادند و خواباندند. و فردا صبح هم پسر خاله مادرم برم داست برد شاه عبدالعظیم و عصر که با هم برگشتیم خانه خودمان، خانه همچنان سوت و کور بود و هیچ کس خانه نبود جز خواهر کوچکم و یکی از خواهر بزرگها. و تا برای پسر خاله مادرم چای درست کنند من رفتم اتاق بالا، دیدم نه خبری از خواهرم هست و نه از تختش، اما همون عنکبوت با تارش و گله های کوچک لاشه مگس ها همچنان به گوشه درگاه نشسته بود و انگار نه انگار. چنان قیزم گرفت که گیوه‌ام را درآوردم و پرت کردم به سمتش و چنان زدم که شیشه بالای در شکست. ماجرای غم‌انگیز داستان دختر جوانی رو شنیدیم که یواش یواش جلوی چشم همه از سرطان نابود میشه و هیچ کس هیچ کاری از دستش بر نمیاد. موضوعی که خواننده رو دنبالش میکشه و به خصوص که ما هم مثل راوی یواش یواش از چند چون مرضی سر در میاریم و این حالت تعلیقی و معما و رازگونه به داستان که درست نمیدونیم مریضی چیه علاقه‌مندمون میکنه و کنجکاو که ببینیم بالاخره ماجرای این مریضی به کجا میکشه. راوی داستان خیلی از موضوع سر در نمیاره چون که پسر بچه است و چند و چون قضیه تا حدی در حاله از ابهامه که همین هم حس تعلیق داستان رو زیاد میکنه. ابهام درباره جزئیات مریضی و روابط آدم ها و اینکه کی به کی و چی به چیه روزی از بافت داستانه که بعضی از این جزئیات رو تا آخر داستان هم ما مثل راوی نمیدونیم. مثلا ما نمیدونیم چه ربطی هست بین سرب که پسر بچه از ریختگری میگیره و مریضی خواهر و چطوری با این سرب میخوان خواهر رو درمون کنن. از زبون سنمبر که لکنت داره میشنویم که میخوان صلب داغ بزنن. یکی از درمونای سنتی برای سرطان این بوده که سرب داغ میذاشتن روی جایی که سرطان بوده تا قدر از بین ببره و خانواده مستعصل مریض که هرچی دوا درمون بلد بودن کردن به عنوان آخرین راه این کار رو هم میکنن و احتمالاً همین سرب داغ گذاشتن باعث از بین رفتن مریض میشه. اما آخر داستان و توی نقطه اوج که قرار این سرب داغ رو بذارن و گره داستان بازشه پسر بچه رو میفرستن دنبال نخودسیاه تا بره و توی دست و بالشون نباشه و ما هم بالاخره نمیفهمیم که دقیقاً جریان چی بوده و فقط با چند جمله آخر داستان وقتی که پسر بچه بر میگرده و خواهرش و تختش ناپدید شدن میتونیم حدس بزنیم که چه بلای سر دختر بیچاره اومده. زبان داستان و حالت گفتاری که داره و گفتگوهایی که به زبان محاوره‌ای نوشته شدن و خیلی زنده هستن احساس صمیمیت و نزدیکی ما رو با راوی و ماجرا بیشتر میکنه. نکته دیگه ای که داستان رو جذاب کرده فضاسازی داستانه و خونه و مدرسه و مسجد و مغازه ها که پسر جزئیات دقیقی ازشون نقل میکنه داستانو پررنگ و بو میکنن. فضای سنتی این جاها و کل جامعه توی دوران رضا شاه با توصیفای دقیقی نشون داده شدن و خواننده رو با حال هوای اون دوره آشنا میکنن، مثل همین بد بودن معلم حساب با آخوندا که بعدن معلوم شه خودش قبلا معمم بوده. تعداد آدمای داستان نسبت به کوتاهیش زیادن اما بیشترشون شخصیت پردازی شدن و خیلی زنده هستن و راحت توی ذهن ما تصویر میشن و از روابطشون با هم سر در بیاریم. مثلا رابطه خواهر با شوهرش که براش ناز میکنه و همین شوهر خواهر که راوی ازش بدش میاد، اما گریه بی مقدمش آخر داستان وقتی که دیگه معلوم شده که داره زنش رو از دست میده باعث میشه که ما باهاش احساس همدردی کنیم، همونطوری که با مادر درمونده و مستعصل در مقابل مریضی دختر و با خود دختری که مریضه هم درد میشیم و حتی پدری که آخوند مسجد محله و پسر یکم باش بده و توی بیشتر داستان غایبه سایش همه جا هست و ما میتونیم تصویری ازش توی ذهنمون بسازیم و بفهمیم که چطور آدمیه. عباس پسر بچه داستان مثل خیلی از قهرمان‌های آل احمد عصبی، کلافه، ناراضی و تا حدی بیگانه با محیط اطراف خودشه. احساس ناتوانی که داره در مقابل مریضی خواهرش و گیجی این که از ماجرا سر در نمیاره دست به دست هم میدن تا کلافش کنن و به خاطر این کلافگی در طول داستان با چند نفر دعوا را میندازه. از اول داستان با شوهر خواهرش که میونه خوبی نداره و ناراحته که چرا خواهرش رو برده انداخته تو خونه اینا. از مامانش دلخوره که باهاش رو راست نیست و جریان مریضی خواهر رو رکراست بهش نمیگه. با معلم حسابش دعواش شده، با دوستش دعوا میکنه و حتی با خودش هم با لحن مباحثه‌ای حرف میزنه و انگار با خودش هم توی جداله. یکی از جزئیاتی که نویسنده انتخاب کرده تا داستان رو بر اساس اون پای ریزی کنه، عنکبوت سیاهیه که بالای تخت مریضه و با دقت زیادی توصیفش میکنه. بین بیماری خواهر و عنکبوت ارتباطی هست و رابی با دیدن عنکبوت تازه میفهمه که مریضی خواهرش جدیه و وقتی که با نفرت از عنکبوت حرف میزنه و خواهر خودش رو با عنکبوت مقایسه میکنه، راوی احساس میکنه که خواهرش شاید از عنکبوت خوشش میاد و از کشتن عنکبوت منصرف میشه. عنکبوت استعاره از بیماری سرطانیه که به جون خواهرش افتاده و یک بار وقتی که مادرش با زنای دیگه حرف میزنه، یکی در مورد بیماری خواهر میگه همچین چنگ انداخته وسطش عین عنکبوت و ما تازه اونجا میفهمیم که این بیماری سرطانه، سرطانی که باعث مرگ بی‌موقعش میشه. مرگ زود هنگام یا به قول معروف در عنفوان جوانی و عاجز بودن در مقابل مریضی که درمانی نداره و کسی هم کاری نمیتونه براش بکنه، مایه داستانیه که نویسنده های زیادی برای زیر سوال بردن مسئله مهم ناعادلانه بودن زندگی و پوچی و بی‌معنی بودن دنیا استفاده کردن. مرگ تنها قطعیت و ادامه طبیعی زندگیه، ولی ما در مقابلش کاملا ناتوانیم و نمیتونیم جلوش رو بگیریم یا عقب بندازیمش. صحنه آخر داستان که راوی برمیگرده خونه و میبینه که نه از خواهرش خبری هست و نه از تختش، راوی به بی‌عدالتی دنیا و ناتوانی خودش در مقابل اون پی میبره و غیظش رو سر عنکبوت خالی میکنه و تنها مبارزه‌ای که با مرگ و پوچی زندگی میتونه بکنه اینه که گیوهش رو به طرف عنکبوت پرت کنه. آل احمد از نسل نویسنده هایی بوده که به ادبیات متعهد عقیده داشته و می نوشته تا پیامی بر اساس نظریات خودش به خواننده هاش بده و توی این داستان هم پیام خودش رو گنجونده. اما نکته مهم اینه که اول یه داستان جذاب با درون مایه قوی و ماجرای شنیدنی نوشته و از همه ابزار و عناصر نویسندگی که گفتیم مثل انتخاب زاویه دید و راوی مناسب، فضا سازی و شخصیت پردازی استفاده کرده و همین جذابیت داستان اجازه داده که از تفکرات و جهانبینیش هم بگه بدون اینکه داستان حالت موعظه پیدا کنه. علاوه بر پوچگرایی و بی‌معنی بودن زندگی، دیدگاه فلسفی دیگه‌ای که آل احمد زیر لایه‌های این داستان گنجونده، نظریاتش در مورد مدرنیته و نگرانیش از غرب زدگیه. مثلا میشه فکر کرد که شوهر خواهر که کراوات میزنه و برای اولین بار تخت رو به خونه اینا میاره نشونه تجدد و غرب زدگیه و به این تعبیر مشکل راوی با شوهر خواهر و اینکه به نظرش آدم لوس و شلوغ و بی‌برنامه و ازش خوشش نمیاد، مشکلش با مدرنیته و ناراحتیش از به هم خوردن آرامش زندگیشون با پیدا شدن سر و کله این شوهر خواهره. پدر و مادر راوی که آدم های سنتی هستن هم با این شوهر خواهر میونه چندانی ندارن. خواهر به خونه این مرد مدرن رفته اما بیماری لاعلاج گرفته و برگشته به خونه سنتی پدرش چون شوهرش عرضه مراقبت از اونو نداشته. هرچند که آخر کارم نه از دواهای پزشکی روز و نه از درمانهای سنتی کاری براش بر نمیاد. اما اگه به این نکته های فلسفی و دیدگاه های آل احمد هم توجه نکنیم و یا با پیام داستان موافق نباشیم و برامون اهمیتی نداشته باشه، بازم این داستان هرچند خیلی داستان غمگینیه اما خوندنی و جذاب و بیادموندنیه. از اون داستانهاییه که من خودم با اینکه سالها پیش خوندمش هنوزم گهگاه یادش میافتم، مخصوصا وقتی که مرگ ناهنگام عزیزی رو میبینم. Thank you. قسمت 25 پادکست سه نقطه بود که توی بهمن 1399 ضبط و پخش میشه. از شنیدن نظراتتون خوشحال میشم. اگه پادکست رو دوست دارید توی اپلیکیشن های پادگیر لایکش کنید و توی توییتر و یا اینستاگرام منو فالو کنید و با من در تماس باشید. همیشه از شنیدن نظراتتون و پیشنهاداتون دلگرم و خوشحال میشم. ممنون که همراه من بودید توی این پادکست و ممنون که این پادکست رو به دوستاتون معرفی میکنید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشید.